صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى عقد مزاربه رو داشتیم میخوندیم، این قسمت آخرش رو، سه تا قسمت اولش رو توضیح دادم، قسمت آخرش هم فعل جمله عرض کردم اما دیگه تطبیقی نکردیم. ببینید، پس شرایط عقد مزاربه بعد اصلاحش، اصلاح نظریه مرحوم آقای صدر، بعد اصلاح این نظریه به 7 شرط برمیگرده. 4 شرط بعدی شرطای خیلی مهمیه که گفتیم مرحوم آقای، ببینید من این نکته رو بهتون بگم به خاطرتون بمونه، مرحوم آقای صدر وقتی به نظام بانکداری رسیده، بانکداری ربوی و بانکداری غیر ربوی، سیستم نظام غیر ربوی بانکداری رو خواسته درست بکنه، گفته ما باید یک جوری نظام بانکداری غیر ربوی رو درست بکنیم که مردم رغبت کنن بیان پول رو توش بذارن، بتونه رقابت کنه با بانک ربوی. باید یه سیستم اینجوری درست بکنیم، ولی مردم میرن همونجا دوباره پولشون تو بانک‌های ربوی میذارن. این یه تفکر خاصیه، اینو بذارید بهتون عرض بکنم. ببینید الان بعضیا میگن که مثلا ما باید سیستم بانکداریمون رو عوض کنیم، اصلا سود مثلا به این کیفیت نبوده باشه، این شبیه رباست، این به این غلطه. حتی مثل بعضی که رفقا نقل میکردن، میگن گفته بود که مثلا ما بانک نباید داشته باشیم، اسمش هم باید عوض کنیم، بانک ذاتش ربویه، بانک ذات نداره که، بابا یه مؤسسه است، ذاتش رو عوض کنیم چیه؟ یا اسمش، مگه مثلا اسم دعوا داریم؟ ببینید ما میخوام یه بانکی درست بکنیم نظام اقتصادی اسلام که کأنهو بانک، مثل یک شخصی باشه که مثلا فرض کنید یه شخص خیر دیندار که میخواد به همه کمک کنه، پول از مردم میگیره نه برای منافع خودش، برای اینکه به مردم کمک کنه، هر کی کار نداره براش کار راه بندازه، نیاز داره یه شغلی راه بندازه، بگه چقدر لازم داری، ببینه تحقیق کنه تو اینقدر لازم داری، راهنماییش کنه، کمک کنه این کار راه بندازه. یه کسی میخواد، نیازی داره، حالا چه برای ازدواج چه برای کارهای دیگه، بهش وام بده، از پول مردم بگیره به اینو وام. یه شخص اینجوری خیر، نگاه نکنید به بعضی مصادیق، ما کاری با مصداق نداریم، یه مصداق ممکنه خیلی بد باشه، یه مصداق خیلی خوب. یه بانکی باید ممکنه بوده باشه که فقط دنبال منافع شخصی، مثلا فرض کنید که یه پولی به مردم وام میده، نه به نیت اینجوری، یه قسطی کت به درشو در میاره، بعدم در ظرف چند مدت مثلا 80 میلیونش میشه 300 میلیون، خونه طرفو بفروشه. این یه نوعه، یه نوع دیگه نه، یکی است که میخواد خیر برسونه به مردم. ما تو نظام بانکداری که نباید تصویر اصلیمونو بزنیم بر اون بده، که ما میخوایم بانکداری اسلامی درست بکنیم. در بانکداری اسلامی هم باید یه کاری بکنیم که مردم واقعا ببینن این بانک غیر ربوی رقابت بکنه با بانک ربوی، ببینن ضرر نمی کنن بعضیاشون، پولشونو بذارن تو اینجا، به نفعشون هم هست، هم دنیوی هم اخروی. فقط نه اینکه به قول آقای صدر، فقط نه اینکه بگیم فقط ما یه کاری کردیم ربوی نباشد، اینجوری که مثلا فرض کنیم مثل قرض الحسنه بزنیشون، اینجوری که نمیشه، مردم پول نمیان بذارن تو اینجا، میرن دوباره سراغ همون بانک ربوی. ببینید آقای صدر نظرش به اینه که ظاهر بانک رو به همون اسم بانک همون رو تحفظ بکنید، معاملش شرعی بکنید، مثل همون شخص دیندار که پول از مردم گرفته براشون داره کار راه میندازه. مثل بانک لاربوی بعد اینجوری باشه، بانک بدون ربا بعد اینجوری باشه، مثل یه شخص دیندار بر اساس قراردادهای شرعی مراقبم هست که خلاف قراردادهای شرعی عمل نکنه، پول و مردم میزنن پیشش، مزاربه میده، افراد دیگه کار را بندازن. یک کسی استعداد داره میخواد یه کارخونه بزرگ بزنه، پول از این میگیره میده بون، ظاهر رو به هم نمیزنه، کما اینکه بعضی الان میخوان ظاهر و باطن همه رو به هم بزنن. نه، میشه نظام بانکداری داشته باشیم طبق همین نظام موجود با قراردادهای شرعی، و کاری بکنیم که اشتغال ایجاد بشه، کسی قرض داره قرض بهش بدیم، مشکلات مردم رو حل بکنیم. این تصور خوبیه، چه اشکالی داره؟ ما اول کتاب همین فقه الربا هم عرض کردیم، اولش گفتیم که نظام عقود اسلامی و شرایط، شروط، نه فقط عقود، انقدر توسعه داره که خیلی جورای مختلفو در بر میگیره. اینجوری نیستش که شما فکر کنید که ما یه نظام شرعیش که بخوایم میکنیم دست و پامون بسته میشه. نه، دست و پامون باز. بعد ببینیم کدومش عقلاییه. اون نظام عقلایی رو ما چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم. یک نظام عقلایی داریم، اجرا میکنیم. حالا اسم بانک میخواد باشه، اسمش رو عوض بکنیم، هر چی اسمش رو عوض بکنیم، همون اسم قبلیش باشه، عقود و شرعیش بکنید، یک نظام عقلایی بر اساس اون نظام عقلایی. منتها الان مردم دلشون میخواد بفهمن چقدر سود دستشون میاد. دیدی تو زمان اهل بیت هم دلهوره داشتش طرف، میگفت پول دست مردم میدم، به هر کی پول دادم مزاربتن قراز، میگم عقد مزاربه میگفتن قراز، به هر کی از پول دادم پولمو خورد، چیکار کنم؟ پولمو خورد، گفت منم ضامن نیستم. حضرت بعد این رو به حضرت عرضه کرد، گفت بعضی بهم گفتن این کارو بکن، مثلا به جا 100 میلیون 1 میلیونش به عنوان مزاربه بده، 99 میلیونش به عنوان قرض بهش بده، که اگر یه دفعه اومد گفت پولت سوخت، بگه خب طوری نیست، من 99 میلیونش به تو قرض داده بودم و 99 میلیونش بدون 1 میلیونم سوخت دیگه، طوری نیستش کار نده. ببینید راه حضرات این راه تایید کردن، یه روایت هم نبود، بعضی این چیزا مفصل عرض کردیم، راه رو تایید کردن، روایتش هم معتبر بود. بنابراین ما در نظام بانکداری اسلامی میگیم عقود و شروط قابلیت داره که خیلی از اینا رو ما تصحیح بکنیم. اگر شخص مشتری مبلغ معینی و دلش میخواد به دستش برسه، نمیخواد ربا هم بوده باشه، آیا راهی داره یا نه؟ راه داره. ببینید سه نفر اینجا ذینفعن، یکیشون عامل که داره با پول کار میکنه، سود زیادی هم به دست آورده، فرض کنید از 100 میلیون مثلا 60 میلیون استفاده کرده، سود به دست آورده، اما ممکنه یه سال هم ضرر بکنه، نه تنها سود به دست نیاره که هیچی، اصل سرمایه‌ش هم بره، درست؟ خب کنده اون یه اون ریسک میشه برای کی؟ برای اون سرمایه گذار، چون وقتی که پول سوخت از جیب سرمایه دار میره، وقتی سود نداد اون سرمایه دار خیلی ضرر میکنه، هم سود نداده هم سرمایه‌ش هم ممکنه بره. برای همین دنبال یک زمانی بود، گفتیم زمانم که در مضاربه اختلافیه، از یه طرف هم بانک هم یه شخصی که اونم زینفعه، سرمایه گذار میخواد به نفعش برسه، اون وام گیرنده میخواد به نفعش برسه، بانک هم میگه حالا منم دارم خرج دارم برای خودم، منم میخوام به نفعم برسم، بانک هم برای خودش خرج داره، حالا کاری نداریم چه نوع بانکی تو چه حدی میخواد برداره، اونو کاری نداریم. بانک ها متفاوتن، یه بانک ممکنه خیلی منصف باشه، یه بانک ممکنه سود زیادی برای خودش بخواد برداره، چون بانک ها بعضیشون خصوصیه دیگه، بعضیشون دولتی بعضیشون خصوصی، هر کدوم به هر حال دنبال یه منفعتی هستن، به هر حال اونم باید یه چیزی به دستش برسه که بانک رو اجاره کنه، شاید دنبال منفعت بیشتر هم باشه. ببینید اولا برای اینکه خیال مودع راحت باشه، یه مقداری رو به مودع میدیم، میگیم مثلا 20 درصدش مال مودع، چون میترسه که یه دفعه پس فردا بگیم آقا سرمایه سوخت، ببخشید معذرتا منم افراط و تفریط نکردم، 100 میلیونش بپره، میاد چیکار میکنه؟ میاد شرط میذاره بانک از طرف سرمایه گذار که اگه اون 100 میلیونش سوخت طبق قرارداد مضاربه از جیب خود اون رفته با، اما من یه شرط میخوام با تو بذارم، تو برو از جیب خودت از جای دیگه درستش کن، 100 میلیون بده، من نمیدم بهش، ندی من بنده خدا مایوس میشه، پول دیگه تو بانک نمیذاره، ضامن نمیشه اما شرط میذاره. ببینید با شرط این کار قابل اجراست. این یه مطلب. آخر سال شد، گفت ببخشید اون 20 میلیونی که علل حساب بهتون داده بودن پس بدین، من مدرک آوردم تو بانک، دو تا کاغذ فاکتور آوردم که این معامله سود نداد، اون 20 میلیون علل حساب بود، پسش بده مثلا فرض کنیم. این چیه؟ یه شرط دوم میکنه با اون عامل. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که اگر سود نداد یا کمتر از این 20 میلیون بود از جیب خودت بده، اینم شرط با عامل، از جای دیگه بده، دو تا شرط کرده از جای دیگه بیا بده، این میشه اول چهارمی و پنجمی. ببینید اشتراط البنک من قبل المودع علی العامل فی عقد المضاربه به ان یتدارک الخساره المحتمله من ماله به نحو شرط الفعل، یعنی اون خسارتی که محتمل از مال موده و اون خود عامل بیاد از جای دیگه تامین کنه، تدارکن خارجی یعنی من کیسه من غیرن یکون البنک اول عامل زامنن، از جیب خودش از جای دیگه بده بده، این نسبت به اصل سرمایه. دومی اشتراط البنک من قبل المودل العامل بین یتدارک که نقصان و حصول رب المعین المطلوب تدارکن خارجی هن من کیسه باس بشه به نحو شرط فعل باشه چه نتیجه. این نسبت به این. حالا اگر سود بیشتر شد، موده مثلا الان 60 میلیون سود برده به این 20 میلیون دادن، چون اول میگفت آقا یه مقدار مشخصی من بده، من برنامه‌ریزی کنم برای زندگی، یه چیز مشخصی میخوام، اضافه تر هر چی شد من به خودت میدم، این اشکال شرعی داره یا نه؟ میگن نه، شش اینجا وکالت بده به بانک یا به اون شخص عامل که هر چی سود این بیشتر شده برای خودش برداره. مثلا اومدن تقسیم کردن، گفتن سود 50-50، اما نمیدونستن چقدر سود میشه، 40 میلیون میشه یا 60 میلیون، درست؟ 20 میلیون علل حساب دادن به سرمایه گذار موده که پول تو بانک گذاشته، سرمایه گذار 20 میلیون رو دادن، اما یه دفعه 60 میلیون سود برد، 10 میلیون دیگه هم باید بده چون 50-50 بوده، این 10 میلیون رو وکالت داده از قبل به بانک یا به اون عامل که اونو برداره برای خودش، سلب کنه به خودش، میگه من 20 میلیون بستم. این شبیه همون یک گفتیم عرب بینهما میتونه اصلا اینجوری بوده باشه، گفتیم برخلاف این نظریه مشهور، گفتیم عرب بینهما یعنی 20 میلیون میتونه بگی 20 میلیون اولش مال من بعدش مال خودت، اشکالی نخواهد داشت. اینو ببینید، اعطاء الوکاله للعامل او للبانک، این او للبانک هم بنویسین، او للبانک للبانک على الصول فان الكسر المشاء من ربح المضاربه الذي هو سهم الموده، اون کسر مشاء از ربح مضاربه ای که سهم موده، قد يكون اكثر من المقدار الذي يعينه البانک بانک شهرياً و ياخذ من العامل، گاهی وقتا بیشتر از این میشه، و هینئذ العامل يكون وكيلا عن الموده في صلح مازاد على المقدار المعين الذي ياخذ البانک من العامل من سهم الموده. یعنی هر چی اضافه تر اومد اون میزان بعدیشو به خودش سوز میکنه از طرف موده، از طرف سرمایه‌گذار. امر هفتم کاری که بانک میخواد بکنه، بانک هم میگه اشتراط ملکیت بانک به مقدار معینی از ربحی که یأخذ المودة به قدر مازاد علی نسبت به هویت المعینه من رأس المال، میگه یه مقدار از سود تو من شرط میکنم که مال من باشه، سواء کان اشتراط و ملکیت زالگر مقدار به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل، یه درصدشون دیگه خودم باشه دیگه، بحث مضاربمون کامل تموم شد. صلی الله علیه و آله.